اخبار تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوع های برنامه امروز سه شنبه 5 نوامبر. از وگان آهنین به منزل اجاره، زندگی یک اویله تاجیک پس از نشر گزارش رادیو آزادی رنگی دیگر گرفت.
گفت که همینجا داشته گفت چهار ماه نه پروتیه نه چی گفت من خودم همش خودم وای بکنم تامین.
از سال نو نرخ پتن در شهر و ولایت های روسیه باز بالا می رود. احوال مهاجران کاری تاجیک چی می شود؟ شارح امریکایی می گوید قرض های بی برکش چین روز با قیمت خیلی گران پرداخت خواهند شد. قرض های هنگفت چین از تاجیکستان چی عاقبت دارند؟
برخی از کشورهایی که از چین قرض می گیرند آنها اعتراف می کنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین می باشد.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 4 نوامبر به اروپا سفر کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت گفت امام علی رحمان با سفری رسمی اول به شویتسریا و سپس به فرانسه می رود. جزئیات برنامه سفر معلوم نیست. باری آخر پرزیدنت تاجیکستان سال 2016 به جمهوری چک و مجارستان، دو کشوری عضو اتحاد اروپا سفر کرده بود. هفته گذشته در ملاقات با چند عضو پارلمان اروپا پرزیدنت تاجیکستان اتحاد اروپا را از شریکان مهمی دوشنبه خواند. اتحاد اروپا تابستان امسال استراتژی نو خود را برای آسیای مرکزی قبول کرد که کمک‌ها به تاجیکستان را نیز در نظر دارد. چندی از اعضای گروه های مخالفین که در کشورهای اروپایی پناهنده شدند اعلان کردند که در راستای سفر پرزیدنت اعتراض خواهند کرد. حکمت الله ظاهری با همسر و 4 فرزند بیمار 4 ماه باز در یک وگان آهنین در کنار نقطه شستشوی نقلیات در شهر دوشنبه زندگی میکرد. درآمد او از شستشوی ماشین برای اجاره خانه کفایت نمیکرد و تنها خرج خوراکی اهل آیله میشد. رادیو آزادی از زندگی طاقت فرسای این خانواده گفته بود و با گذشت 2 هفته با کمک خیرخواهان این خانواده به یک منزل اجاره کوچ بست. همکارم افسانه اکبرشایوه و زرنگیز نوروزشاه دوباره به سراغ این خانواده رفتند و از روزگار نوی آنها میگویند.
یوسف جون دیگر چشم از تلویزیون نمیکند و اکنون هر وقت میخواهد میتواند فیلم تصویری تماشا کند. در وگون تنگوتاری آهنینی که چند ماه اخیر خانواده یوسف جان در آن زندگی میکرد، تلویزیون و عموما شرایط مساعدی برای روزگذرانی نبود.
خدا به شکر که با جان اختر بهتره. مثل گپ نه دا اوان نه دا تاریان نه نمیان. همه شرایط همه سلویه داره.
بعد نشر گزارشی از شرایط بد این خانواده در رادیو آزادی، یک صاحب کار آنها را در خانه خود جای کرد.
گرفت ما را به گونی روزی آور ما را به چیز چور آور ما را گرفت های درش درون کرد. گفت که همینجا داشتی نگفت 4 ماه نه پولتیه نه چی گفت من خودم همشه خودم وای بکنم تامین می.
با گفته ای حکمت الله بعدی آگاه شدن از وضع زندگی او در وگان آهنین توسط رادیوی آزادی مردم زیاد به کمکش شتافتند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه دائمی به او کمک خواهند کرد.
هر یک چیز سبب میکنه بنده خدا داد. پس سبب کرد ما شما کسی شنوز شدیم. شکر خدا بچه چی همین تجارت کردی کار میکرد. اگر بسیارن خیلی هست دستگیری کردیستیم. خدا همشون درست کنه. فیض برکت در کارشون اتا کنه. این خش پول آورد. پول آوردن خیر آوردن پولم آوردن رو سیگه خرید خونه هم کردیم. اثر پول آوردن. دوسته گوده خدا خریدیم. پول آوردن.
همچنین بعد نشر گزارش طبیبی از یک مرکز شخصی طبی برای تبابت رایگان همسر و 2 فرزند بیمار حکمت الله اظهار آمادگی کرده است. یک پسری او فلجی دست و پای شده از زبان مانده است و دیگری بیماری دل دارد.
من زده دختر ما دخترم مدکوی شما چی خیلی هم ما گفتم که نیم خیلی دیاغنوز دارم برادر گفت که خیلی بیار شما ما بینم شما بردم شما دید دو دارو دادا روز دیگر خورده سیم گودکو داده ایستم با
به پول تا بود کرد
بازیدارش دا به پول کرده ایست تشکر
با مراجعت های به تکرار او به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین نتیجه نداد. زندگی در وگان تنگ و شرایط بد این خانواده را مجبور کرد دختر بزرگشان را به یتیم خانه دهند. اما حالا دستی کمک افراد خیرخواه این آیله بی سرپناه و پریشان را در یک خانه سر جمع کرد. چیزی که اکثر آیله های بی خانه و از هم دور مانده در آرزویش هستند.
مقامات چندی از شهر و ولایت های روسیه از جمله مسکو و تیومین سمارا اعلان داشتند که سر از سال نو نرخ پتنت مهاجران کاری را باز بالا میبرند. نرخ پتنت در شهر و ولایت های این کشور از هم فرق میکند و از 4000 تا 8000 روبل میرسد. مقامات مسکو که اکثریت مهاجران در این شهر کار و زندگی میکنند نرخ ماهانه پتنت را از 5000 روبل کنونی تا به 5350 روبل بالا بردند. در این رابطه صحبت داشتیم با کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه و نخست از او پرسیدیم که گران شدن پتنت روی زندگی مهاجران چی تاثیر خواهد داشت.
سال 2019 الکای نرخ پتنت بالا برده شده بود و چند سال دو سه سال اخیر بالا بردن نشده بود، ولی یک و یک بره بالا بردن. اکنون این پیامد بدی دارد که اگر که هر سال با چنین مقدار پولی پتن رو بردارن، نمیدونم که حال مهاجران چی میشود. از لحاظ اون گفتنی هستم که با برداشتن نرخ پتن البته شاید نفرون زیادی از سپریدن پتن، گرفتن خودی پتن دستکشی کنند. در مجموع خودی همون بودجه باز همون مبلغی رو که به دست می آورد باز همون میورد. ولی صفی اونهایی که اجازت نمای کار میگیرن یا پتن میکنن الکای کم میشود. لیکن به هر حال گفتنی هستم که حکومت روسیه در سیمو یا که حکومت محلی الکای یک چیز رو پیخست کردن که چی خدره که پولی پتن رو بلو برن مهاجران کاری اون رو پرداخت میکنن. از این کار خیلی ماهرانه استفاده میبرن.
مهاجران از جرایان دشوار گرفتن سندها از جمله پتنت در روسیه شکایت میکنند. حالا وضعیت چگونه است و با گران شدن نرخ پتنت به دست آوردن آن به فکر شما آسانتر میشود؟
بالا بردن نرخ پتنت گرفتن آن را آسان نمیکند. چنانی که ما میدونیم وقتای آخر یک سال آخر الکای گرفتن پتنت مشکل شده است. به یک قسم مهاجران حدودی 20% هم گویه می شود با آنها دوده نمی شود با آن بهانه یا که با آن سخنان یا که حتی شاید که درست هم باشد که آنها در قید نیستند. وقتی که حجت قبول میکنند آنها در قید هستند یا که آنها را وقتی گرفتن حجت های آنها تفتیش نمیکنند و وقتی که پتنت الکای تیار می شود میگویند که شما در حجت های شما قلبکی هستند، در قید آنجا نیستید و مهاجران مجبور هستند که یک سال بعد مراجعت کنند و پولی پرداخت کرده آنها که برای سغورته، برای گذاشتن تشخیصات طبی و این چنین گرفته امتحانی که برای دانستن زبان روسی، تاریخ و حقوق روسیه می سپرند الکای این مبلغ به باد فنا می رود.
تشکر از کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه. و خاطر نشان میکنم که در این کشور بیش از 1,000,000 مهاجران کاری تاجیک کار و زندگی نموده، اکثریت با پتنت در این کشور فعالیت دارند. قرضهای بی‌برکش چین دامه برای کشورهای خرد. سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیه قرضهای چینی میگوید چین به کشورهای مثل تاجیکستان قرضهای زیاده را میدهد و در نهایت احتمال کشور قدرت بازگردان آن را نخواهد داشت. در نهایت کشور مجبور می شود به جای قرضها ثروتهای طبیعی و ملی خود کانهای طلا و نقره را تقدیم می کند. چین عین زمان بزرگترین وام دهنده است و قرض تاجیکستان از این کشور امسال از مرز 1.5 میلیارد دلار عبور کرد. همکارم مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه با این محقق آمریکایی صحبت داشت و ابتدا از او پرسید که آیا درست است که چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها تحمیل میکند؟
ابرادی تشکر میکنم از سوالتون. شما درست گفتید که من بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلماتای قرضهای چینی میباشم. این ایده یا غایه که پشت دیپلماتای قرضهای چینی میباشد با چی روانه کرده شده است که چین تریلیون ها دلار مصرف میکند برای کشورهایی که واقعا نیاز دارند. این بستگی دارد که این کشورها مبلغ های چین را برگردانیده میتوانند یا نه.
برخی از طرح‌هایی هستند که وقتی چین سرمایه گذاری میکند پول را گردانیده گرفته میتواند. اما همچنان باید در نظر گیریم که لایحه‌هایی هستند که کشورهایی هستند که این پول را گردانیده نمیتوانند، قابلیت برگرداندن این پول را ندارد.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می افتند مجبور می شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
برخی از کشورهایی که از چین قرض میگیرند آنها اعتراف میکنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین میباشد، اما باز هم کشورهایی هستند که از چین قرض نمیگیرند، اما آنها بر این نظرند که هنگ کنگ یا تایوان کشورهای صاحب استقلالند. بله قسمان هم گفته میتوانیم که آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند و قرض را دادن نمیتوانند مجبور میشوند که به منفعت های سیاسی حربی و امنیتی چین احترام قائل
project to build a power plant or something. مولا رجب یوسفی با سیم پارکر محقق امریکایی مؤلف نظریه دیپلماتی قرضهای چینی صحبت داشت. بیننده ارجمند شکل مفصل این صحبت را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید ببینید و هم مطالعه کنید. روز 4 نوامبر خبرگزاری دولتی ازبکستان اوزا گزارش درباره زادروز سیده میرزیایوا دختری کلونی پریزیدنت این کشور شوکت میرزیویف را در سرخط خبرهایش جای داد. در دوام روز گزارش درباره ترجمه حال او نیز نشر شد. سیده میرزیویف در ماه ینوار سال روان به مقام معاون رئیس آژانسی نظارت مخابرات و رسانه های اخبار عمومی ازبکستان تعیین شده است. بسیاری ها نگرانند که مبادا سیده میرزیویف مثل گلنارا کریموا دختری کلونی پریزیدنت سابق این کشور از قدرت پدرش سوء استفاده نکند.
میدونید دو سال قبل موردی تشریفش به وادی فرغانه شوکت میرزیایف آید به سوء استفاده از قدرت در زمان کریموف نظر خود رو گفته بود. در اونجا گفته بود که این هیچگاه تکرار نمی شود و او نمی گذارد که یک آیله سر قدرت بیاید و تمام کشور را به دست گیرد، در زیر نظارت خودش دارد. البته دختری کلانی شوکت میرزیایف وقت آخر در وسایل اخبار ازبکستان بسیار پیدا می شود و می بینیم که او در سفرهای خارجش نیست، دیپلمات خلق را مردمی را نشان می دهد و بین جوانان آبروی کلان و خاصی را دارد. البته نگرانی ها هست البته، ولی این اساسا در شبکه های اجتماعی آنهایی که بیرون از کشور هستند میگویند که خدا نکند که این نیست از پشت راه گلنار کریم ها برود.
سوال دیگری من از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی این بود که با اشاره به فرزندان بعضن کار و فعالیت پدران را بررسی میکنند، آیا تجلیل زادروز سیده میرزیویف مثل ضیافت پردبدبه آوازخوان روس پلینا گاگارینا از سوی اهل آیله پرزیدنت ازبکستان باعث به هر گونه واکنش ها آید رئیس جمهوری میرزیویف نشده است؟
البته نگرانی ها هست. من گفتم آنهایی که در شبکه های اجتماعی فعال هستند و اکثرشان بیرون از کشور هستند نگرانی خود را ابراز داشتند و میگویند که خدا نکند که دختران پرزیدنت کنونی از پی دختران پرزیدنت قبلی بروند، ولی به نظر من آدمای هستند که در حکومت بالاخره میخوان از با ستایش از دختران پرزیدنت یا خانواده پرزیدنت یک منفعت خود را پیدا کنند، یعنی منفعت جویی البته هست، اما تا چه اندازه این پخش می شود و یعنی کلانتر می شود وقت نشان می دهد البته. اما شوکت میرزیایف خودش گفته بود که به این چیز اجازت نخواهد داد.
تشکر از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که در مورد نفوذ روزافزون دختر بزرگ شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت می کرد. بیننده ارجمند وقتی برنامه ما اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org دسترسند. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. نظامیان ترک خواهر ابوبکر البغدادی، رهبری کشته شده گروه تروریستی دولت اسلامی را دستگیر کردند. در این باره رسانه ها با تکیه به مقام های بلند پایه ترکیه خبر دادند. به خبر سرچشمه رسمی، اودی 65 ساله همراه خانواده اش در کانتینری بازداشت شد که در شهر عزازی ولایت حلب سوریه در آن زندگی میکرد. همراه او 5 کودک و شوهر و کلینش دستگیر شده اند. معلومات وی در باره دولت اسلامی ما رو با این سازمان بیشتر آشنا خواهد کرد، گفته است یکی از سرچشمه ها. ابوبکر البغدادی ماه گذشته در یک عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه خود را ترکاند. در این عملیات اسناد دریافت و مصادره شدند که دارای معلومات مهم در باره دو ایش هستند. وزارت کارهای خارجی اوکراین با فرستادن یک نوت از روسیه برگردانیدن کشتی های نظامی را طلب کرد که مرزبانان روس ماه نوامبر سال گذشته در تنگنای کرچ دستگیر کرده بودند. وزیر کارهای خارجی اوکراین در یک نشست خبری با وزیر کارهای خارجی استونیا اورماس رینسال در شهر کیف گفت در نوت همچنین از روسیه طلب شده است که زمان برگردانیدن کشتی ها را بگوید. معاون وزیر کارهای خارجی اوکراین یلینا زیرکال در فیسبوک نوشت کیف تا به حال از مسکو 7 بار این طلب را کرده است. دادگاهی حکمه بین المللی سازمان ملل متحد ماه می سال روان روسیه را وظیفه دار کرد که کشتی ها را برگرداند. نظامیان اوکراین 25 نوامبر سال 2018 خبر دادند که کشتی های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح دستگیر شده 6 ملاح زخمی گشتند. خدمات امنیتی روسیه یا خود فیسبوک گفت نظامیان این کشور به سمت کشتی های زره پوش نظامی بردیانسک و نیکوپول آتش کشودند. دولت ایران می گوید این هفته با وارد کردن گاز اورام به سنتریفوگاها در انشاءات فردوف از اجرای بخش دیگری عهده‌داری های سازش اتمی سال 2015 دست می کشد. پرزیدنت ایران حسن روحانی روز 5 نوامبر گفت که ایران از روز 6 نوامبر سر کرده گاز اوران را به 1044 سنتریفوگا وارد خواهد کرد. از روی سازش هسته‌ای سنتریفوگاها باید به وارد کردن گاز چرخ زنند. بر اساس سازش اتمی با قدرت‌های جهانی ایران حق چنین کار را ندارد. روحانی با تاکید به برگشت پذیر بودن این قدم تازه که از 6 نوامبر سر می‌شود گفت مانند با قدم‌های پیشتر این قدم نیز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام می‌کنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
روحانی از این عملی آخرین ایران درباره کم کردن عهده‌داری های سازش هسته‌ای در یک پیام از تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا بیش از یک سال است که از این سازش هسته‌ای کناره‌گیری کرده است. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روند بیرون آوری کشورش را از سازشنامه اقلیم پاریس سر کرد. این روند یک سال ادامه و یک روز پس از انتخابات پرزیدنتی سال 2020 پایان می‌یابد. اگر ترامپ در انتخابات مغلوب شود، پرزیدنت نوبتی ایالات متحده آمریکا می‌تواند کشور را در دوام 30 روز آینده دوباره به سازشنامه برگرداند. ایالات متحده آمریکا اخیراً سازمان ملل متحد را رسماً آگاه کرد که از سازشنامه اقلیم پاریس بیرون می‌شود. 197 کشور عضو سازشنامه اقلیم پاریس هستند. این سازشنامه 4 نوامبر سال 2016 قبول شد. برآمدن از سازشنامه اقلیم یکی از وعده های پیش از انتخابات ترامپ بود. سازمان بین الخلقی حامی حقوق Human Rights Watch از مقامات قزاقستان دعوت کرد که تنگ کردن برگزاری گرد همایی های صلح آمیز را بکار و تعقیب دیگر اندیشان را بس کنند. قاسم جمارت تقایف پرزیدنت قزاقستان که تجربه فعالیت در سازمان ملل متحد را دارد،
با پرزیدنت شدن نتوانست که قزاقستان را به معیارهای سازمان ملل متحد در بخش حقوق انسان سازگار کند. سازمان ملل متحد باید به توقای فشار آورد و برگزاری اصلاحات و احترام دیگر اندیشان و گردی هم آیها را طلب کند. میگوید خیو ویلیامسن مدیر هومن رایتس واش در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی. توقایف که در ماه مارس سال جاری سر قدرت آمد، از ماه مارس سال 2011 تا اکتبر سال 2013 همچون معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد فعالیت کرده بود. الماسبک اوتانبویف پرزیدنت پیشین قرغیزستان آماده است جیم بیکوف را بخشد. در این باره وکیل پارلمان قرغیزستان ایرینا کراموشکینا توسط شبکه های اجتماعی خبر داد و نقل کرد که با وکیلان دیگر به دیدار بینی اوتانبویف به بازداشتگاه رفته است. کراموشکینا می نویسد اوتانبویف به مطالعه و ورزش مشغول است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
جنایدالله خدایاروف یکی از فعالان شبکه های اجتماعی بعد رهایی از محبس گفت تنقید های پیوسته از کاری مقامات ناحیه رشت سبب پسی پنجره افتیدن او شده است. خدایاروف با جرم افرادگرایی تقریبا دو سال را در زندان گذراند و روز 28 اکتبر بر اساس قانون عفو آزاد گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیاز روح‌اللهی را میکنم. این فعال شبکه های اجتماعی روز 4 نوامبر در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت تا حال به این باور است که تنقید هایش از کاری مقامات و افشای بعضی کمبودی ها به آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمینان ماهوی آوگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نورسوی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نورسوی ها و قانونشکنی های مقاماتی ناحیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان هم با خبر شود پیشرای قانون ویران کنه را بگیرد.
جنایدالله خدایاروف میگوید اون وقت رئیس کنی انگشت ناحیه رشت را برای منفرش نکردنی را تا محل کن و تصمیم های مدیر معارف را برای جمع‌آوری چهارمغز از خوانندگان نکوهش کرد. مقامات ناحیه رشت هر گونه دست داشتن در قضیه خدایاروف را رد کرده بودند. مسئولان نهادهای انتظامی میگویند این فعال شبکه های اجتماعی را با اتهام پیروی از سازمان ممنوعی سلفیه دستگیر کردند. رئیست تفتیشات وزارت کارهای داخلی روز 30 ژانویه سال 2018 در یک قرار خود نوشت شهروند خدایاروف جنایدالله هنگامی بودن در روسیه از دهه یشمی ناحیه رشت جوانان را به رویه دینی سلفیه دعوت کرده اغوا انگیزی و بدبینی مذهبی را به میان آورده است. این در حالی است که جنایدالله خدایاروف گفت در اول مقامات به او نه درباره افرادگرایی بلکه لبنک شدن از کمبودی های مقامات ناحیه هشدار داده بودند.
اومدن درک گپ دیگر بوده است. اومدن رسیدیم من به مرکز تشخیص وزارت کارهای داخلی بردم، در همونجا و خوردیم با یک دو کارمند هم اونجا گفتن تو چیکار کردگی هستی؟ من گفتم ایوان عملی جنایی کردگی نیستم، نمیدونم. من دعوت کردم گفتم آوردم همینجا را، گفتن کسی میخواد با من صحبت بزنه؟ گفتن که نه، چون این نیست نسبت تو با ماده 307 پرمسی قسم دیکودیسیون جمهوری تاجیکستان دلاب بوز شدگی های آغاز کردگی هم
خدایاروف میگوید مقامات یک شرحی نوشته او را در ادناکلاسنیکی محک اساسی پروندهش قرار دادند.
ژانویه 2015 یک نوشته شد نسبت چگونه بودن و چگونه شناختن رویه سلفیه. در اونجا گپوی نوشته شده بودن که خیلی رب داشتن به رویه سلفیه. بعد اونجا گفتاروی نظریه بود، یک نفر اونجا نوشته بود که کسایی که ریشی دراز دارن و پوچوهای کلته دارن و فلان و فلان چیزها اینا تروریستن، اکستریمیستن. همین گپ گفروس ما کانتر علام کرد که نخوبی هم که بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تا ابن سینا و دیگر و دیگر. من گفتم اگر همیشه اکستریمیست باشن، اگر منم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و ضد دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراط‌گرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مخومو در پرونده افرادگرایی جنید الله خدایوروف وارد کردند، عکسی رشید درازی او در فیسبوک بود است. جنید الله خدایوروف 22 ماه در زندانی رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سالی زندان محکوم کرده بود. با اجرا درآمدن قانون نو اف در ماه اکتبر امسال راهی او را برای بروقت‌تر رها شدن از زندان گشود. با پرسش‌های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان‌های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات می‌گویند شرایط زندان از خانه‌های ساکنان فرق دارد، ولی به آن حد نیست که ایده دربارش گپ میزنند. این فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سورگود به فروش لباس و پایافزار مشغول بوده است. میگوید خواست او برای آشکارگویی و حل مشکل همدهگان تلاش‌های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه بر باد داد و به دوشش داغ سودی را گذاشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت مالیه امریکا روز دوشنبه 4 نوامبر همزمان با 40 سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران، 9 شخص نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کلی نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تحریم ها را بی فایده و نشانه ناتوانی امریکا دانست. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. مجتبی خامنه ای فرزندی رهبری ایران، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر و وحید حقانیان معاون امور ویژه خانواده رهبری در فهرست نوی تحریم های امریکا قرار گرفتند. ابراهیم رئیسی رئیس دادگاه عالی، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبری جمهوری اسلامی و غلام علی حداد مشاور رهبری ایران از دیگر افرادی هستند که از سوی امریکا تحریم شدند. امریکا همچنین محمد حسین باقری رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران، غلام علی رشید فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الانبیا و حسین دهقان وزیر پیشین دفاع و مشاور نظامی رهبری جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت مالیه امریکا در بیانیه گفته است که تحریم های نو توانایی رهبری جمهوری اسلامی را برای پیشبرد کاری ترور و سرکوب ضعیف میکند. این بیانیه میگوید وزارت مالیه امروز مقام های غیر انتخابی را هدف قرار میدهد که در اطراف آیت الله خامنه ای حلقه زدند و سیاست های بی ثبات کننده وی را اجرا میکنند. وزارت مالیه امریکا میگوید این افراد در برخی از فعالیت های ویرانکارانه رژیم، از جمله بمبگذاری در مجمع نیروهای بحری امریکا در بیروت در سال 1983 و همچنین شکنجه و کشتار غیرقانونی و سرکوب مردم دست داشتند. بر اساس این بیانیه دارایی های افراد تحریم شده در خاک امریکا مصادره خواهد شد و افراد و شرکت های امریکایی از هر گونه معامله با آنها منع شدند. وزارت مالیه امریکا سبب تحریم علی اکبر ولایتی، سابق وزیر امور خارجه و مشاور امور بین المللی رهبری جمهوری اسلامی را دست داشتن وی در ترکش بنای انجمن همیاری اسرائیل و ارجنتینا عنوان کرده است. براین هوک نماینده ویژه وزارت کارهای خارجه امریکا در امور ایران روز دوشنبه 4 نوامبر در واشنگتن با تلویزیون عربی الحره درباره تحریم های امریکا به ایران گفت:
ما بر رژیم ده ها میلیارد دلار را رد کردیم. اگر تحریم های ما نمی بود، آن میلیارد ها دلار طوری که همیشه به آنها صرف می شد صرف می شدند. به شخصان بواری بخش آنها در لبنان، سوریه و عراق، گروه های پنهانی در بحرین، حوثی ها در یمن و حماس، آنها پولی را ندارند که به آن عادت کرده بودند. از این رو ما به ایران اجرا کردن وظیفه‌شان را همچون یک رژیم انقلابی دشوار می‌گردانیم. ما با فشارهای حد اکثر به ایران توانستیم با یک قطار حمله‌ها خلل رسانیم. آنها را باز داریم و پیشگیری کنیم.
امریکا از ماه می سال 2018 که از سازش هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد، تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه ایران را بیشتر کرده است. دامنه تحریم ها تا جای گسترده شد که حتی آیت الله خامنه ای نیز از آن در امان نماند. دونالد ترامپ چند ماه پیش با امضای یک فرمان تحریم های نوی علیه خامنه ای و خانواده ای او را تایید کرد. محمد محمدی گلپایگانی از ابتدای رهبری آیت الله خامنه ای در اواخر سالهای 80 قرن گذشته ریاست دفتری وی را به عهده دارد. ابراهیم رئیسی که چند ماه پیش از سوی رهبری جمهوری اسلامی رئیس دادگاه عالی ایران تعیین شد در تحریم های اتحاد اروپا نیز شامل می باشد. او در اواخر سالهای 80 عضو هیئت 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می گرفت. وزارت مالی آمریکا همچنین وحید حقانیان معاون ویژه دفتری رهبری ایران را تحریم کرده است. حکومت آمریکا چند روز قبل بخش بناسازی در ایران را بنابر رابطه با سپاه پاسداران تحریم کرده بود. در ماه اپریل سال جاری دونالد ترامپ خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده بود.
میروم کمکو یادم نکردی، یک نفس یک نظر شادم نکردی،
یک نفس یک نظر دردیده بودی، ای عزیز دلم رنجیده بودی.
نازنی نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون وای وفا در دل و سازی من.
نازنین نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون نوای وفا در دل و سازی من تو،
در دل و سازی من. درد و داغم زیده دادی تو باشد،
ای امید دید غم آسرده ای من، درد و داغم زیده دادی تو باشد.
نازنی نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون وای وفا در دل و سازی من.
مرا در نزد خانه‌مان داشته مثل بره به ماشین بار کردند و به کمیسریت حربی بردند. در کمیسریت حربی نویه سینان نوشتند که اختیاری آمده است. حقارت می کردند. شرایط جایی که من و جوانان دیگر را نگاه می داشتند بد بود. از صبح تا شام تنها نان و کمی آب دادند. این هم بعد آن که داد وای کردیم. این نکته را سامان 21 ساله ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه که به قول خودش دو هفته پیش اجباراً به کمیسریت حربی برده شده است ابراز داشت. این جوان روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت افرادی که او را مجبوری به کمیسریت حربی بردند در تن لباس ملکی داشته خود را کارمندان اوگالون روزسک معرفی کردند.
همه شب گذشتن بینیم کجلگی داره، شکستگی یا گذروندن دستم، شکستگی بینیم، شکستگی یا گذروندن، همه شب گذروندن با سبب که عضوهای درونی بیمار برآمده برای کسید و سر دادن. تو ساعت 6 بگیرن نگاه کردن مجبوری.
یک نماینده کمیسریت حربی ناحیه سینا حرفای سامان را به اساس خواند، اما نه تنها از شرح بیشتری موضوع خودداری نمود، بلکه تهدید کرد که از نزد بینای کمیسریت دور رویم. سامان خود را قربانی ابلوه میداند و گفت پس از تشخیصهای طبی که بینیش شکسته و چند عضو بدنش بیمار برآمد او را رها کردند. چون این شکایت ها در حال صورت می گیرد که مقامات وزارت مدافع تاجیکستان بارها حالت های جلب مجبوری و مناسبت دغلانه نسبت به جوانان را هنگام معرکه دعوت به ارتش رد نموده به اساس خواندند. این نهاد می گوید حالا شرایط نسبت به سالهای پیش در قسم های نظامی بهتر شده است. یوسف علی خواجایف ساکن ناحیه یوبان می گوید پسرش برای تامین روزگار خانواده به دوشنبه برای کار در ساختمان آمده بود، ولی او را دستگیر کرده با کمیسریت حربی ناحیه اسماعیل سامانی بردند. میسخال رحمانقلو و یک زن کهنسال دو روز نبیرهش رو جستجو کرد که در کدام قسم نظامی باشد. رحمان قلوبا بر رادیو آزادی گفت از آن نگران است که گوشهای نبیرهش نشونوا است و هینی خدمت در ارتش حادثه به او رخ ندهد.
التماس خواهش میکنم که با پلیسکا دعوت کنند. به پلیسکا فرزندان مردم را ایراه قپیدن نبرند. مادرها را عصبی کسلی نکنند.
ضمن یک بازدید از کمیسرات های حربی دوشنبه، حالت های اجباران آوردن جوانان با بعضی کمیسرات های حربی مشاهده شد. در یک کمیسرات حربی دیده می شد که با مسافربری خط سیرهای پایتخت از جمله خط سیرهای 8 و 15 جوانان را آورده به داخل کمیسرات حربی وارد می کردند. این در حال است که بر اساس قانونگذاری جوانان سنی دعوت به خدمت حربی باید خود با گرفتن دعوتنامه به چنین کمیسرات ها حاضر شوند. شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهد که وزارت دفاع روز 1 نوامبر به رادیو آزادی خبر داد که نقشه دعوت جوانان به ارتش تا 80% اجرا شده است و این مرکه در مقایسه با سالهای پیش بهتر و خوبتر راه اندازی گشته است. اما کارشناسان میگویند نظر به سالهای پیش بیشترین شکایت و نگرانی ها در دعوت بهاری و تیرماهی امسال به مشاهده رسیده است. به قول دلفروز صمدوا نماینده سازمان دفتر آزادی های شهروندی، وجود مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای و شکنجه در ارتش باعث به آن شده است که جوانان از رفتن به خدمت حربی خودداری کنند. او گفت سبب دیگری که میتواند جوانان را از رفتن به ارتش دور سازد این نبود امتیازهای کافی برای سربازان است. قانونگذاری کشور فعلا بعضی از امتیازها را برای جوانانی که خدمت حربی را ادا میکنند پیش بینی نموده است، ولی چنین امتیازها را خود جوانان ناکافی میحسابند. در وزارت دفاع تاجیکستان در رابطه با مساله جلب اجباری جوانان به ارتش گفتند کمبودی هایی که ضمن دعوت تیرماهی سر زدند پس از انجام این معرکه در حضور عظیم ابراهیم معاون سروزیری تاجیکستان که رئیس کمیسیای دعوت جوانان به ارتش است بررسی خواهد شد. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار و تیرماه صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بعد از 4 ماهی زندگی در وگون تنگ و آهنی نویله گلنورا و حکمت الله به خانه گرم و دارای تمام شرایط برای کودکان بیمار جای کرده شدند. نشر یک مطلب درباره سختی های زندگی این آیله بی سرپناه و بیمار در سامانه رادیو آزادی در یک هفته زندگی آنها را تغییر داد. همکنون گلنورا و حکمت الله با فرزندان زمستان را در خانه گرم و راحت سپری میکنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. یوسف جان 4 ساله هم که در وگون تنگ و تار از تماشای فیلم های تصویری محروم بود، در خونه نو اکنون چشم از تلویزیون نمی کند. خوشحالی او و برادرش در این خونه حد و کنار ندارد. حکمت الله با دو فرزند بیمار تا یک هفته پیش در یک چهاردیواری تنگ و شرایط بد زندگی داشت. بعد این نشر گزارش در رادیو آزادی یک صاحبکار برای چند ماه آنها را در خانه خود جای کرد. گلنورا علیمو و مادر دو فرزند بیمار در صحبت با رادیو آزادی با اشک شادی لحظه ای از وگان به منزل اجاره کوچیدنشان را نقل کرد.
گرفت ما را بگونی روزی آور ما را به چیز چورا آور ما را. گفت که همین جده شینه گفت 4 ماه. نه پلتیه نه چی گفت. من خودم همشه خودم وای میکنم تامین میکنم.
هرچند این خونه برای دائمی از آنها نخواهد بود و همگی یک حجره دارد، اما آیله بی سرپناه که فرارسی زمستان سخت نگرانشان کرده بود خوشحالند که از وگان آهنین بیرون شدند.
خدا به شکر که با جا نخستر بهتره. مثل گپ نده اوان نده تریان نده نمیان. همه شرایط همه اسلویه داره.
گلنورا علیمو در صحبت قبلی با اشک چشم گفت بعدی آوارگی های زیاد با شوهر و فرزندان در یک وگان تنگ آهنین قرار گرفتند. این وگان در داخل یک نقطه شستشوی ماشین ها جایگیر بود و حکمت الله ظاهری شوهر گلنورا هم در آنجا ماشین شویی کرده روزگارش را رو پیش می برد. پولی کار کرده او با تبابت دو پسر بیمار و همسرش که از نفس تنگی رنج می کشید صرف می شد و امکان گرفتن خانه اجاره نداشتند. با گفته حکمت الله بعد آگاه شدن از وضع زندگی او در وگان آهنین توسط رادیو آزادی مردم زیادی به کمکش یافتند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه شخصی خود به او کمک خواهند کرد. با گفته حکمت
خدا هر چیز سبب میکنه بنده خدا. هر سبب که ما شما قسمت شدیم
شکر خدا بچه‌ای تجارت کردی کار می‌کرد اگر بسوارن خیلیش دستگیری کردیم خدا همشون رو روز کنم پول آوردن خیر آوردن پولم آوردن روز دیگه خرید خونه هم کردیم اثر پول آوردن دوسته گودا خدا خریدم پول آوردن
حکمت الله میگوید اونهایی که توسط نواری ویدیویی از حال او بخبر شدند برایش تا حال زنگ میزنند و کمک میرسونند به گفته حکمت الله در پی نشر گزارش دختری از یک مرکز شخصی طبی برای تبابت رایگانی همسر و دو فرزند بیماری او اظهار آمادگی کرده است یک پسری حکمت الله فلجی دست و پای شده از زبان مانده است و دیگری بیماری دل دارد.
همزاده دختر، ما دخترم، کودکای شما چی خیلی هم، ما گفتم که نیم خیلی دیاغنوز دارم، آرادا. گفت که خیلی بیار شما، ما بینیم شما. بردم شما دی، دو دارو دادا، راستیگا خورده سیم کودکا، داده سیم با
این خانواده که سال هاست از بی سرپناهی با اطفال خردسال رنج میکشند میگویند سخت‌ترین مشکل برای یک نفر بی خانگی بوده است. سرسانی های آنها بعد بیرون شدن از حولی پدر شروع شده است. حکمت الله میگوید در حولی والدین او شش آیله یک جو زندگی میکردند. جنجال های خانوادگی سبب شد او به نزد والدین همسرش کوچ بندد. اما آنجا هم زندگی آسان نبود. با امید دریافت سرپناه و دستیابی به زندگی بهتر او با همسرش به مسکو رفت و اخراج شد. مراجعات هایی به تکرار حکمت الله به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین هم نتیجه نداد. زندگی در وگان تنگ و شرایط بد این خانواده را مجبور کرد دختری بزرگشان را به یتیم خانه دهند. اما دست کمک افراد خیرخواه این آیله بی سرپناه و پریشان را هرچند موقتاً اما در یک خانه سرجمع کرده است. چیزی که اکثر آیله های بی خانه و به این دلیل از هم دور مانده در آرزویش هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. تیم های فوتبال استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده به فینالی جام تاجیکستان راه پیدا کردند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی شام دوشنبه 4 نوامبر به پایان رسید. دسته ریگر تدزی ترسونزاده که در دوره آخرین مسابقه در میدان خود بازی را با خطلانی باختر با حساب مساوی و بدون گل انجام داد برنده مدال های برنجی گردید. یادآور می شوم مدال های طلا را دسته استقلال دوشنبه و مدال های نقره را تیم خوجند شهری خوجند پیشکی صاحب شده بودند. بر اساس دستور مسابقه دسته پنچری ناحیه جلال الدین بلخی که جای آخرین را اشغال کرد لیگ عالی را ترک می نماید. دسته خطلان که جای پیش از آخرین را گرفت در بازی های گزارش با جایزدار نقره لیگ اول برای حق شرکت در مسابقه لیگ عالی در سال آینده مبارزه خواهد برد. شیردین بابایف حملگر دسته استقلال به مثل سال گذشته بهترین گلزنی مسابقه گردید. او با دروازه رقیبانش در بازی های مسابقه امساله 16 توپ زده است. خبری دیگر، بازی های جوابی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان که با شرکت 4 دسته، 3 دسته لیگ عالی و 1 تیم لیگ اول برگزار شدند، 2 دسته شرکت کننده بازی نهایی را معین کردند. دسته لیگ عالی استقلال دوشنبه بازی جوابی نیمه نهایی را در ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه با نماینده لیگ اول هولبوک با حساب 1-1 انجام داد. در بازی اول دوشنبگی ها در میدان خود با حساب 5-0 پیروز شده بودند. بنابراین استقلال به فینال برآمد. بازی دیگر میان دسته های لیگ عالی ریگر تدزی ترسونزاده و خوجند شهری خوجند در ورزشگاه تلکا ارینا دایر گردید. زمان اساسی با حساب 1-1 به پایان رسید. بازی اول نیز در شهری خوجند با همین حساب انجامیده بود. از این رو برای معین کردن غالب زمان اضافه تعیین شد ولی در زمان اضافه نیز حساب تغییر نیافت. از روی سلسله پنالتی دسته میزبان ریگر تدس با حساب 4-3 غالب آمده به فینال راه پیدا کرد. به این ترتیب در بازی نهایی که روز یکشنبه 24 نوامبر برگزار می شود، به مثل سال گذشته دسته های استقلال و ریگر تدس با هم برای جام تاجیکستان مبارزه می برند. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 14 شروع می شود. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدس روز 5 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعد دسته افسول ارشال گشت که در بودیوی آسیوی دسته باید راحت گیرد.
باید گفت که در مورد پیروزی ریگر تدس در فینال جام تاجیکستان، باشگاه شهر تورسونزاده به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 از مرحله مقدماتی مشرف می شود. اگر استقلال در بازی نهایی جام تاجیکستان غالب شود، آنگاه راحت به جام AFC 2020 نصیب جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان دسته خوجند می گردد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت ضد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نو خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحب کار دارای پتن، 43 هزار صاحب کار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت یکم اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحب کار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتن و تقریبا 80 هزار از روی شهادت نامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحب کار انفرادی مشغول کارند. بیشتر صاحب کاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان رباعی اوتوبوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. اوتوبوس های نوی ایسوزو و میکرو اوتوبوس ها در آن مسافرکشانی میکنند. ارزش بلیط مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان رباعی چند اوتوبوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این مورد در دادستانی کل ازبکستان خبر دادند. به اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که براه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دزدی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته، قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین میزنند که زیان رسیده از سوختار به میلیون ها سامانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگویند که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن دو روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه آگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخت را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیجی کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برقصدانه تفسیر کردند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده می شوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتورها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تن برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تن ذخیره طلای ثابت نشده در این کانها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبری TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
چین به اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر این حصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند باید در برابر توصیه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرفشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گیلا کرد که به قول اون نتوان افغانستان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برایند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند.
مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشوری آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپیو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه ها به ماده های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایون امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومتی تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف و برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصانی به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الهوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر و علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر و علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریت وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب می کند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات می گویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده می شوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا و بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیای قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9 سومانی و 69 درهم، یک یورو وایدی پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانی فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است، در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجی و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
عاشقم بودی نبودی با من این چونی
رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم
یا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم